بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب ما رسیدیم به مدخل شماره 197 در مورد جناب مختار ابن ابی عبیده ثقفی. در مورد مختار جلسه گذشته توضیحات اجمالی داده شد. ما نمیخوایم شخصیت مختار و کارش رو تحلیل کنیم، چون شخصیتش و کارهاش بسیار بسیار پیچیده هست، جوانب و ابعاد مختلف داره، به لحاظ فقهی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ کلامی اعتقادی، به لحاظ ولایی، حتی جنبه های تفسیری و قرآنی و اسلامی داره که نمیخوایم اصلا وارد این مسائل بشیم. فقط میخوایم متن مربوط به مختار رو همین در رجال کشی بخونیم و عبور کنیم. اجمالا اون چیزی که بسیار پررنگ در مورد مختار موضوع انتقامگیری خون امام حسینه که اهل بیت این کار رو تایید کردن، یعنی این بخش قطعا مورد تاییده، یعنی قطعا که عرض میکنم از روایت اینجوری برمیاد، اهل بیت خوشحال کرده. همون مطلبی که مرحوم آیت الله خویی جلسه گذشته گفتیم تو عبارتشون بود که شون گفته بود که این سرور اهل بیت بوده و نصرت اهل بیت بوده و خدمت به اهل بیت بوده، این کار بزرگیه. خب یعنی خیلی کار بزرگیه، یه همچین چیز داره. ولی حالا اینکه مختار با اذن این کارو کرد، اذن مستقیم از امام سجاد داشت، از محمد ابن حنفیه داشت، اصلا اذن نداشت، اصلا چنین کاری اذن میخواهد یا نمیخواهد؟ ممکنه کسی به لحاظ فقهی به این نتیجه برسه که اصلا اگر یک جایی دارن به اهل بیت ظلمی میکنن، شما از کوره در بری یا از کوره در نری و بخواه از اهل بیت دفاع کنی، اصلا اذن نمیخوادین که از امام در بزنی، آقا اجازه میدید که من مثلا بچه شما رو کشتن، من برم طرف کتک بزنم یا برم بگیرمش مثلا و امثال این طور امور. این اذن میخواد اصلا یا نمیخواد؟ خب عده زیادی قائلا اذن میخواد، شما حق ندید سر خود همچین کاری کنی. نظیر اون چیزی که در جهاد دفاعی و ابتدایی هست. در جهاد دفاعی میگن اذن نمیخواد که دزد الان اومده خونه داره خونه رو میزنه، اذن چی بری بگیری؟ از امام بریم مثلا بگی آقا دو سب کن من برم اذن بگیرم که دفاع بکنم یا نه؟ طرف آمده میخواد بکشه، زن و بچه تو میخواد بکشه، باید دفاع کنی دیگه. یا جهاد ابتدایی که میگن اذن میخواهد، حتی کسانی قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن گفتن که اذن میخواد جهاد ابتدایی. یعنی شما میدونی قدرت داری، الان مثلا فرض کن کشور افغانستان، فرض کنیم کشور افغانستان مثلا یک کشور مسیحیه یا لایک، جمعیتش چقدره؟ یک دهم ما. مساحتش چقدره؟ یک دهم ما. قدرتش چقدره؟ یک دهم ما. ولی با ما جنگ نداره، درسته؟ ولی خیلی منافع داره برای اسلام، باغها داره، مزارع داره، معادن داره، ثروت خیلی داره. ما میتونیم بدون اینکه هیچ گونه مسئله‌ای بین ما و او بوده جهاد کنیم و این کشور تصرف کنیم، یا اون خونه ها، یا اون شهر، یا اون مزارع، یا اون معادن، یا اون جنگل ها میتونیم تصرف کنیم. حالا لازمش کشتن آدم باشه یا نباشه، ممکنه شما یک هیته ای از یک کشور رو بتونی بگیری بدون که آدم رو بکشی، قدرت داری میری میگیری، میگی آقا کسی از این خط حق نداره جلوتر بیاد، درسته؟ بدون کشتن آدم ممکن، یا کشته از خودت کشته نشه یا کشته بشه، اصلا بریم یک کشوری رو بگیریم که قدرتش و ثروتش و همه چیش، قدرتش و خدمت شما عرض کنم اینها جمعیتش نصف ما هست، کمتر از ما، قدرت داریم میتونیم بریم بگیریم. ولی هیچ معاهده بین ما نبوده که او پیمان شکنی کنه که نتیجهش جنگ بشه، او هیچ گونه قصد تعرض به ما هم نداره، مسالمت آمیز داریم با هم زندگی میکنیم، فقط ما میدونیم که اگه اون کشور رو بگیریم به نفع ماست، یعنی باعث رشد اقتصادی مسلمان ها میشه، رشد امنیتی مسلمان ها میشه و امثال این طور. خب حالا ما ابتدا بریم جهاد کنیم، ابتدا لشکر تشکیل بدیم بریم کشور رو بگیریم، بگیریم چی میشه؟ حالا ممکنه یه عده آدم از او یا از ما کشته بشن یا نشن، ولی نتیجه خروجیش چی میشه؟ به نفع بهش میگن کشورگشایی دیگه، یعنی قدرت هی وسعت پیدا میکنه، اسلام هی قوی میشه، چون پول زیاد میشه قوی میشه، تعداد زیاد میشه قوی میشه، نیرو زیاد میشه قوی میشه، سرمایه کار نیروی انسانی زیاد میشه، این هی تقویت میشه این کشور. خب ما اجازه جهاد ابتدایی بدون اذن امام معصوم در عصر غیبت یا در غیر عصر غیبت بدون اذن امام داریم؟ مثل مرحوم امام که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن گفتن نداریم، اذن جهاد ابتدایی نداریم، حتی ولی فقیه. و مرحوم آیت الله خویی و آیت الله میرزاده تبریزی و بعضی دیگه از بزرگان که اینها قائل به ولایت مطلقه برای فقیه نیستند، میگن فقیه ولایتش مطلقه نیست، اینطور نیست که دستش باز باشه مثل امام معصوم. اونها گفتن جهاد ابتدایی میتونیم بکنیم. خیلی جالبه این، حالا توضیحاتی داره ها، نمیخوام وارد این جهاد بشیم. به این میگن جهاد ابتدایی. خب در جهاد ابتدایی اذن لازم، یک عده گفتن، یک عده گفتن لازم نیست. در جهاد دفاعی هم اکثرا با این که گفتن اذن لازم نیست گفتن دفاع اصلا وجوبش عقلیه، هر عقلی هر فطرتی میفهمه. بعضی گفتن نه بازم اذن میخواد. جهاد دفاعی رو هم گفتن اذن میخواد، منتها اذنش عامه، اذنش قبل از وقوعه. امام به شما فرموده که مثلا سارق خونش مباهه، تو روایات داریم کسی که وارد خونت از دیوار میشه اجازه داری بکشیش، در روایات داریم ها. حالا قانونش چی هست و امروز این کارو بکنه نکنه من کاری به ایناش ندارم، در روایات داریم سارق خونش مباهه، تو بیابون وایستادی طرف میاد مثلا شطورت و اموالت سوار شطوره، میخواد شطور بدزده ببره، تو اگه بکشیش مشکل نداره، خونش مباهه، هدره، خونش هدره سارق. خب چون اذن قبل از وقوع حادثه داده شده، پس عملا تو اگر جهاد دفاعی کنی بدون اذن جهاد نکردی، با اذن جهاد کردی، متا اذن حین واقعه نیست، اذن قبلیه. پس میبینیم در جهاد ابتدایی و دفاعی هر دو اقوال وجود داره، هم اذن لازمه هم اذن لازم نیست، میشه بدون اذن امام انجام داد با نظریات مختلفی که فقها دارن. حالا در مورد مختار هم همینه، داستانش بیرون از این موارد نیست. و اون اینه که بله خون امام معصوم ریخته، در حق امام ظلم شده. ممکنه کسی بگه خب انتقام گیری اصلا دیگه اذن خاص نمیخواد، این مطلب بدیهیه، اصلا خون امام ریخته همه باید قیام کنن، اصلا ممکنه کسی اینجور بگه. ممکنه کسی بگه نه خون امام ریخته، خب امام بعد صاحب خونه، امام سجادن، به چه اجازه شما جلوتر از امام؟ این تقدم جستن بر امامه در امر ما. پس این مسائل هست اطراف موضوع مختار، ما هم نمیخوام وارد بشیم، در حدش هم نیستیم، بلد نیستم من واقعا که میخوام ورود پیدا کنم، ولی اجمالا فقط میخوام روایت در این باب رو بخونیم. از امام باقر علیه السلام شماره 197، حضرت فرمود لا تسب المختار، بد مختار رو نگید، سب نکنید، بهش فحش ندید، حرف بد نزنید. فانه قتل قتلتنا، چون مختار قتله ما رو کشت. و طلب به ثارنا، و طلب کرد خون ما را، انتقام گیری از ما دنبال این بود. و زوج اراملنا، زنهایی که از ما بنی هاشم بیوه شدن به خاطر واقعی کربلا، خیلی ها و از اصحاب امام حسین بی خانواده شدن، اینا رو زوج داد، یعنی شوهر داد، یعنی چی؟ یعنی جهیزیه داد، یعنی پول داد، یعنی تجهیز مالی کرد، خونه داد، امکانات داد بهشون، همچین کاری کرد مختار. و قسم فین المال علی الاسره، در شرایطی که ما در اسر و حرج و فشار بودیم بین ما مال تقسیم کرد، به ما پول داد، به ما اهل بدنی بنی هاشم و منصوبان به امام حسین مال بخشید. این 198. حالا 198 از امام صادق علیه السلام، کان المختار یک زبا علی ابن الحسین، مختار دروغ میبست به امام سجاد، مختار دروغ میبست به امام سجاد. حالا خیلی اینجا بحث ها، یعنی ما مختار الان این مباحثی که هست گفتم با اینکه ما تو این 43-44 جلسه که با هم بودیم، خب یک رو به یک رو 20 دقیقه سعی کردیم و فقط متن رو بخونیم بریم جلو، چون عمده چند بار گفتم که ما اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم رو عمده بحث رجال کشی که کار داریم، ولی حالا به این بحثا میرسیم. الان کذب، بعضی از محققین و علما گفتن کذب در روایت نه فقط این کذب مصطلحه، که کذب یعنی این که طرف دروغ بگه، یعنی امام سجاد مثلا نگفتن قیام کن، مختار دروغی میگفته امام به من فرموده قیام کن، من این که کذب هم چیزی میاد تو ذهن انسان، ولی این نیست. اونا بعضی از محققین، من تحقیق نکردم فقط دارم عنوانشو میگم، نمیدونم خودم چی هست، ولی گفتن کذب، یکی از معانی کذب در روایت افشاء سر، یعنی مطلبی که نباید بگی رو بگی، کاری که نباید بکنی رو بکنی. مطلب حق جامعه تحملش رو نداره، مطرح میکنی پس میزنن، میشه کذب، یعنی اجازه انجام این کار رو نداشتی. حالا این مختار کذب میبسته بر امام سجاد علیه السلام، این میگن اصلا دال بر عظمت مقامشه، یعنی یک چیزهایی داشته، نباید میگفته گفته، نباید مطرح میکرده کرده. مثلا مثال میزنم، شاید بشه اینجوری تطبیق کرد اینجا، میگم حالا خیلی اینا بحث داره و مفصل باید بهش پرداخته بشه. مثلا حالا مثلا اینطور بگیم، آیا قتل سید الشهدا حقشون بود که مثلا در دیگه روغن داغ بجوشن؟ بله بود، خیلی بیشترش هم حقشون، ولی در دنیا جاش بود؟ نه، ولی او در دنیا انجام داد. مثلا بگیر قلفتی پوست سرشو بکنه، تیکه تیکش کنه، بدتر از اینا عذابشه، اما در دنیا شما حق همچی کاری داشتی؟ و این کار رو از دید امام سجاد میدیدن اون وقت، میگفتن ها دین امام سجاد حتما بنی هاشم اینه، ائمه اینه که این داره این کار رو میکنه به نفع اهل بیت. یعنی چیزی که ائمه راضی نبودن به پاشون نوشته بشه، توسط افعال یک فردی به پای اهل بیت نوشته شد و معونه درست کرد، سختی درست کرد، مشکلات درست کرد. توجه کردین؟ اینو گفتن یک نحوه از کذبه، بهش میگن کذب مخبری مثلا. حالا یک اسمایی روش گذاشتن، الان من دقیق نمیخوام وارد بشم. خیلی خوب، این آقای آیت الله شیخ محمد سند هم در بحث مختار خیلی ایشون حرف داره، خیلی مطلب داره، یعنی واقعا کار کرده. نمیخوام تایید کنم و تصحیح کنم، نه، میخوام بگم خیلی کار کرده، یعنی از زوایای مختلفی که نپرداختن به موضوع مختار پرداخته ایشون و فکر کرده و نظریه پردازی کرده در این مورد، خیلی حرف داره در درساش. منتها چون زبان عربیه نوان، خب در کشور ما مثلا چیز نیست، رایج نیست حتی در حوزه‌های علمیه، ولی خیلی مطلب داره، حتی تا اینجاها رفته جلو. بعضی از شاگردانشون من شنیدم، نه از خود آقای سند، که اصلا مختار باب خاص امام سجاد بوده، اصلا باب بوده و ارتباطش با امام سجاد ارتباط سری بوده، اصلا کسی خبر نداشته، بدون نامه، بدون مکاتبه، ارتباط روحی داشته با امام. حتی تا این حد هم بعضی گفتن، برعکس اون طرف دیگه که بعضی اصلا گفتن کار اشتباهی کرده، قیام کرده، بی خود کرده، جلوتر از معصوم رفته، اینا باز از این طرف خیلی تایید و ترویج اونجور مسائل مطرح کردن. بگذاریم حالا، ولی اینکه این مسائل مسائل خوبیه خودش دانسته بشه. شماره 199، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن شریک میگن ما در روز نحر، روز منا، ایام منا، برای اعمال حج در منا وارد شدیم بر امام باقر علیه السلام. حضرت فرستاده بود دنبال کسی که بیاد حلق مو کنه. نشستم، میگه، در پیشگاه امام که یک شیخی، یک بزرگ، یک فرد موقری از اهل کوفه وارد شد. وارد شد دست امام رو ببوسه، امام دستشون رو کشیدن. خم شد به سبب دست امام باقر رو ببوسه، حضرت منعش کردن، دستشون رو کشیدن. سپس فرمودن تو کی هستی؟ گفت من ابوالحکم ابن مختار ابن ابی عبیده ثقفی ام، پسر مختارم. و کان متباعدن من ابی جعفر، فاصلش دور بود، چون آمد دستو ببوس حضرت نذاش رفت عقب‌تر. تا گفت من پسر مختارم، فمد یده الی حتی کاد یقعده یا یقعده فی هجره بعد من یده. اول حضرت نذاش دستشو ببوسه، تا گفت فرزند مختارم، حضرت دستش رو بردن جلو، دستش رو کشیدن آوردن، انقدر آمد جلو جلو که دیگه میگه نزدیک رو دامن حضرت بشینه، یعنی کامل زانو به زانو امام شد. حضرت کشیدنش جلو، سپس فرمود اصلحک الله، عرض کرد به امام. وقتی آمد نزدیک گفت خدا امور تو رو اصلاح کنه، مردم در مورد پدر من خیلی حرف میزنن، قالو و قالو، خیلی حرف زدن، خوب و بد و درست و غلط و خیلی مسائل گفت، پول خورد، مال خورد، ظلم کرد، فلان کرد، حرفای مختلف دیگه در حوزه های مختلف. یک کسی مشهور میشه در هر حوزه، چه در نویسندگی، چه در علم، چه در چی، بالاخره حسود زیاد میشه، دشمن زیاد میشه، خیرخواه یه دفعه زیاد میشه، حرف ها زیاد پشت سر فرد درست میشه دیگه. مردم خیلی در مورد امیرالمومنین علیه السلام اون همه حرف زدن، حرف میزدن. کسی میاد خاصیت کاری به حق و باطل نداره اصلا، کسی میاد در چشم در یک مسند مهمی قرار میگیر، حرف پشت سرش زیاد میشه. لذا بعضی از فقها استثناء کردن غیبت از مشهورین رو و غیبت از رجال سیاسی رو که دستن در کار من گفتن غیبت پشت سرش اشکال نداره، چون مردم باش در ارتباط، میگه آقا در حق ما ظلم کردی، پول ما رو خوردی فلان. یعنی اون فرد خودش رو در این مزان قرار داده، در این جایگاه قرار داده که پشت سر من این حرفا زده بشه. اگه اومدی تو این جایگاه باید بدونی که این حرفا هم هست، منتقد داری، مخالف داری، بالاخره اینا. حالا این کاری من اصلا میگم اینها چون همه نیاز به بحث داره، نمیخوام بگم این کار این فتوا درسته، پس هر رجال سیاسی رو هر غیبتی کنیم درسته، اینو نمیخوام بگم. فقط میخوام بیان کنم که وقتی فرد در یک جایگاه معروف و مشهوری قرار میگیره، حرفا پشتش زیاد میشه، همین مقدار. و وقتی حرفها زیاد میشه، احکامش ممکنه فرق کنه، ممکنه. همین مقدار رو میخواستم فقط بگم. ولی این هر کدومش آدم بگه روز قیامت بعد گردن آدم گیر باشه اینا. خب حالا منم اونقدر مقید نیستم که گردنم گیر نباشه، ولی خب بالاخره جایی که به ذهن آدم میرسه میگم دیگه، میگم که یعنی گردن من نباشه، کسی یه وقت فایلو میشنوه بعد نگه که مطلب اشتباهی تو ذهنش نمونه. بالاخره خدمت امام عرض کرد که مردم خیلی در مورد پدر من حرف زدن، والقولو والله قولک، ولی به خدا قسم کلام و قول قول شماست، هر چی شما در مورد پدرم بگی همون درسته. آمادم این ببینم نظر شما چیه. قال و ایشی ان یقولون، چی میگن؟ امام فرمود چی میگن در مورد پدرت؟ گفت یقولون کذاب، میگن پدر من کذاب بوده. یک موضوعی در مورد کذاب داشتیم برای اصحاب امیرالمومنین، کذاب گفتیم جنبه دینی داره این لفظ، و خود این کذب و کذاب بودن یک شعاریه برای کسی که علیه حکومت میسته و در برابر حکومت انگهای مذهبی بهش میچسبوندن، برچسبهای مذهبی کفر و تکفیر و تفسیق و اینها برای حفظ و بقای جنبه سیاسی حکومت. بنی امیه این کارو میکرد، کارشون این بود، هر کی باشون مخالف بود سری تو فلان هستی، تو چی هستی، تو کافری، تو نجسی، تو بیدینی، تو چی هستی، امثال اینجور امور. بعد به حضرت عرض میکنه که ولا تأمرونی به شیء الا قبلته، شما هر چی امر کنی به من، بگی آقا پدرت این طور بود، کذاب بود، نبود، حق بود، باطل بود، من قبول میکنم. حضرت فرمود سبحان الله، سبحان الله. حضرت اظهار تعجب کردن و نفی کردن که بنی امیه ها و مخالفین مختار به مختار بگن کذاب، اینو حضرت قبول نکردن. اخبرنی ابی والله، به خدا قسم پدرم به من خبر داد، یعنی امام سجاد به امام باقر خبر دادن که ان مهر امی کان مما بعث به المختار، پدرم به من خبر داد که پدرم مهریه مادر من رو به واسطه مالهایی که مختار برای پدرم فرستاد پرداخت کرد. یعنی من کمک میکرد، یعنی به پدرم، به ما کمک میکرده. اولم یبن دورنا، آیا مختار نبود که خانه های ما رو ساخت برای ما؟ هزینه داره دیگه، کارگر میخواد، هزینه میخواد، قدرت میخواد. در اون فضای بنی امیه که اهل بیت در حصر و حبس و فشارهای اجتماعی سنگین و کار به جایی میرسه که راحت به رأس امام حسین میگن رأس الخارجی، آن خروج کرده، بیدینه، مشرکه، بکشینش، خونش حلاله. توی اون فضا آمده قدرتی رو مهیا کرده، شرایطی رو مهیا کرده، خانه های ما رو چیکار کرده؟ برای ما ساخته، به ما امنیت داده، آرامش داده، پول داده، امکانات داده. و قتل قاتلنا، آیا نیمت قتل ما رو کشت یا قاتلینا؟ و طلب به دماء اینا، آیا نیمت دنبال خون ما بود، میخواست انتقام ما رو بگیره؟ فرحمه الله، خدا رحمتش کنه. و اخبرنی والله ابی، پدرم به خدا سوگند به من خبر داد انه کان لیمر رو عند فاطمه بنت علی یمهدها الفراش و یثنی لها الوسائد و منها اصاب الحدیث. حالا معلوم نیست فاطمه بنت علی کیه، چه بسا مراد حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم باشه، چه بسا که یعنی پدرم به من خبر میداد که مختار می آمد نزد فاطمه دختر علی ابن ابی طالب. یه شخصیتی است مهم بوده، معلوم شخصیت مهمیه که چون امام دارن به او استشهاد میکنن که مگر اینطور نبود که مختار آمد پیش، می آمد پیش فاطمه بنت علی، جایگاهشو براش مهیا میکرد، براش دوشک ها و اینها پهن میکرد و از او حدیث میگرفت، از او حدیث میگرفت، یعنی از طریق او با ما اهل بیت چی بود؟ در ارتباط بود. رحم الله و اباک، رحم الله و اباک، خدا پدرتو رحمت کنه، خدا پدرتو رحمت کنه. ما ترک لنا حقا عند احد الا طلبه، هر حقی از ما نزد هر کسی تونست و پیدا کرد گرفت، از او حق ما رو گرفت. قتل قتلتنا، قاتلین ما رو کش و طلبه به دماء اینا، و دماء ما رو هم طلب کرد و دنبال انتقام بود. بقیهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.